ساعت 17 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عصر بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. مهدی تاج به عنوان رئیس جدید فدراسیون فوتبال ایران معرفی شد. در مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال که امروز با حضور نمایندگان فیفا و ایفسی برگزار شد، از مجموع 80 رأی مأخوذه، مهدی تاج با کسب 51 رأی به عنوان سکاندار جدید فوتبال ایران انتخاب شد. میرشاد ماجدی و عزیز محمدی، دیگر رقیبان مهدی تاج برای تصدی پست ریاست فدراسیون فوتبال، نیز به ترتیب 25 و 4 رأی کسب کردند. صحبت‌های تاج پس از انتخاب به عنوان رئیس جدید تشکیلات فوتبال ایران.
عرض تقدیر و تشکر و قدردانی دارم از همه عزیزان، بزرگانی که منت گذاشتن سر من، مسئولیت بنده رو بیشتر کردن. به هر جهت جای جلو و جلوگذاری نیست، همه اینها گذشت. امروز همه با هم دست به دست هم باید بدیم برای رفع مشکلات فوتبال. از همه عزیزان، دو عزیزی که محبت کردن تشریف آوردن در کاندیداتوری، هم آقای دکتر میرشاد ماجدی هم جناب آقای عزیز الله محمدی، تقدیر و تشکر میکنم. امروز روز کار، تلاش و انشالله از فردا همه اون چیزی گذشته از نظر من دور ریخته شده و فقط دوستی و برادری و رفاقت و همکاری. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
همچنین در مجمع امروز نواب رئیس تاج هم رأی آوردند. مهدی محمد نبی با 64 رأی به عنوان نایب رئیس اول و قنبرزاده با 58 رأی به عنوان نایب رئیس دوم انتخاب شدند. اما حاشیه‌های امروز ورزش هم به برگزاری مجمع عمومی امروز فوتبال و نتایج آن مربوط می‌شود که دعوت می‌کنم بشنوید.
اعضای مجمع فوتبال ایران به اتفاق مهدی تاج را شایسته ترین فرد برای به دست گرفتن سکان کشتی طوفان زده فوتبال تشخیص دادند و پر کردن چاله ای را که قبلا با انتخاب اشتباه عزیزی خادم برای فوتبال ایران کنده بودند به او سپردند. عزیز محمدی یکی از سه کاندیدای ریاست فدراسیون فوتبال پس از انتخاب تاج به این سمت به کنایه گفت اعضای مجمع نشان دادند به دنبال خیر و صلاح فوتبال ایران نیستند و کار خودشان را می کنند. همه 51 نفری که در دوره قبل انتخابات ریاست فدراسیون به مهدی تاج رأی داده بودند و در پرونده مارک ویلموتس کنار او بودند، مجدداً همین کارشان را تکرار کردند و مطمئن هستم روزی باید پاسخگوی عملکردشان باشند. طبق شنیده ها حسن کامرانی فرد دبیر کل فدراسیون فوتبال به دلیل مثمر ثمر نبودن تلاش هایش برای لغو انتخابات به دلیل بی‌توجهی کمیته بدبیر به قوانین داخلی کشور در تشخیص صلاحیت نامزدها از سمتش کنارگیری کرده است. در این حال سید حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان هم با تأکید مجدد بر وظایف نظارتی و حاکمیتی وزارت ورزش برای مراعات قوانین داخلی گفته موضوع درخواست دبیر کل فدراسیون فوتبال برای لغو انتخابات و وتو شدن این تصمیم به دلیل مخالفت تنها دو عضو هیئت رئیسه را به دقت بررسی خواهیم کرد. نخستین ترکش ریاست تاج بر فوتبال ایران به تیم ملی فوتسال بزرگ سالان برخورد کرد و وحید شمسایی با این استدلال که دیدگاه‌های او با تاج و نبی همخوانی ندارد از سمتش کنارگیری کرد. اسطوره فوتسال ایران و آسیا افسوده چون حفظ عزت فوتسال برایم اهمیت زیادی دارد، دوست ندارم بمانم و ببینم این آقایان بلاهایی را که چند سال قبل بر سر فوتسال ایران آوردند مجدداً تکرار نمایند. شمسایی افسوده مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا در زمان ریاست تاج بر فوتسال آسیا تعطیل شد و همین آقا پرداخت پاداش سومی ایران در مسابقات جهانی فوتسال را 4 سال به تعویق انداخت. یک نماینده مجلس عزم راسخ رئیس جدید فدراسیون فوتبال برای برکناری دراگان اسکوچیچ را رسانه‌ای کرد و گفت آقای تاج به خود من گفته سرمربی تیم ملی را قطعاً تغییر خواهم داد. رحیم زارع مسئول کمیته فوتبال در مجلس شورای اسلامی افسود. مهدی تاج به من گفت کارلوس کیروش، برانکو ایوانکوویچ و امیر قلعه‌نویی سه گزینه مد نظرش برای جانشینی دراگان اسکوچیچ و هدایت تیم ایران در جام جهانی قطر هستند.
حاشیه‌های امروز ورزش رو با روایت فرزاد فریفته شنیدید. اما هفته چهارم لیگ برتر فوتبال ایران امروز آغاز می شود و ساعت 19 تیم پیکان تهران با نساجی مازندران و ملوان انزلی با ذوب‌آهن اصفهان دیدار می کنند. همچنین از ساعت 19:30 تیم‌های مس کرمان و گل‌گهر سیرجان به مصاف امیروان و ساعت 20:30 نفت مسجد سلیمان در دیداری خانگی از استقلال تهران پذیرایی می‌کند. در همین چارچوب فردا پرسپولیس تهران با صنعت نفت آبادان، تراکتور تبریز با هوادار تهران، سپاهان اصفهان با فولاد خوزستان و مس رفسنجان با آلومینیوم عراق دیدار خواهند کرد. قرارداد دیدار دوستانه ایران با اوروگوئه در فیفا دی پیشرو نهایی شد. به این ترتیب تیم ملی فوتبال ایران در اردوی اتریش خود اول مهر با اوروگوئه و پنجم مهر با سنگال دیدار دوستانه برگزار خواهد کرد. طبق برنامه اردوی تیم ملی فوتبال کشورمان 20 شهریور با حضور نفرات داخلی در تهران آغاز می شود و ملی پوشان پس از برگزاری یک بازی تدارکاتی با یکی از تیم‌های امید یا جوانان 27 شهریور راهی اتریش خواهند شد. کاوه رضایی مهاجم 30 ساله تیم ملی فوتبال ایران به عنوان بازیکن آزاد به تراکتور تبریز پیوست و به جمع شاگردان قربان بردیف اضافه شد. رضایی سابقه بازی در تیم‌های استقلال تهران و شارلوای بلژیک رو در کارنامه داره. اردوی مشترک تیم‌های ملی بوکس ایران و هند به میزبانی کشورمان در حال برگزاری است. گزارشی بشنوید از دومین روز این اردو در تهران.
بوکس ایران میهمان داره. هندی‌ها در یک اردوی مشترک با ملی پوشان ما قرار 10 روز تمرین کنن. حسین سوری رئیس فدراسیون بوکس:
امروز یکی از قدرت‌های بزرگ بوکس آسیا و جهان مهمان ماست با 13 بوکسور. تیم هند بعد از ازبکستان و قزاقستان رنگ 3 آسیاست و رنگ 6 دنیاست.
مشتای مشترکی که قرار اونها رو آماده مسابقات قهرمانی آسیا کنه. شاهین موسوی بوکسور تیم ملی:
هم تو المپیک مدال دارن، هم تو جهان مدال دارن. خیلی بوکسورهای خوبی دارن. شرایط خیلی خوبه اینجوری با همچین تیمایی تامین کردم.
کومار بوکسور تیم ملی هند:
تیمای ایران و هند خودشون رو برای مسابقات قهرمانی آسیا آماده میکنن. بوکسورهای ایرانی قدرت و تکنیک خوبی دارن و امیدوارم اردوی خوبی رو پشت سر بذاریم.
اما سرمربی تیم ملی معتقده که اردو و مسابقه به تنهایی باعث موفقیت تیمش در مسابقات نمیشه. علیرضا استکی سرمربی تیم ملی بوکس:
یه چیز اصلی که خیلی ما رو اذیت میکنه مشکل داوریه. اونم حتما انشالله با رایزنی هم از حل شه. چون ما هر چقدر تمرین کنیم وقتی نخوان دستمون بره بالا نمیدن بهم و این بسیار شکننده است و اذیت هم میکنه. من توی مسابقه نمیگم که بهونه گیر باشم، من قبل مسابقه دارم میگم، چون واقعا ما از لحاظ داوری داریم ضربه میخوریم. یه دیپلماسی قوی میخواد.
البته این تمرینات مشترک قرار ادامه دار باشه. راماندا مربی تیم ملی هند:
بابت میزبانی ایران خیلی خوشحال هستیم و به خاطر این میهمان نوازی ما هم از ایرانی ها دعوت کردیم به کشور ما بیان و با هم تمرین کنیم.
مسابقات بوکس قهرمانی آسیا آبان امسال برگزار میشه.
قراره که ملی پوشان بوکس ایران و هند به غیر از اردو دو تا مسابقه دوستانه هم برگزار کنن. مرتضی عزت‌پناه، خبرگزاری صدا و سیما، سالن بوکس مجموعه ورزشی انقلاب.
در نخستین روز مسابقات انتخابی تیم ملی دختران زیر 23 سال زهرا بدینی در اسلحه صبر به مقام قهرمانی رسید و آیسا صدیقی نیز در مکان دوم و ساور شاهرخی و آیلا شکیبی در جایگاه مشترک سوم قرار گرفتند. شمشیربازان برتر این مسابقات برای حضور در مسابقات قهرمانی زیر 23 سال آسیا در کویت راهی اردو میشن. در ادامه رقابت فوتبال باشگاهی در اروپا و در لیگ جزیره، کریستال پالاس با برنتفورد، ساوثهمپتون با چلسی و لیدز با اورتون، در سری آی ایتالیا ساسولو با میلان، روم با مونزا و اینتر با کرمونزه دیدار میکنند. خیلی ممنونم از همراهیتون با خبرهای ورزشی. تندرست و ورزشکار باشید.
احساس طراوت و تازگی، بوی خوش زندگی، شامپو بدن درماکلین، درماکلین هم نرم هم خوشبوترین، یه احساس خوب و دلنشین، شامپوی سر درماکلین، درماکلین دستاز لطیف و تمیزه، یه پوست نرم و پاکیزه، مایه دست درماکلین، درماکلین احساس خوش یعنی همین، هم پاک هم خوشبوترین، پاکیزگی به سبکی نوین، درماکلین، درماکلین دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و صداس با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپزخونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
اینجا در گوشه‌ای از آرام ترین مناطق سیاره زمین، قلمروی یکی از زیباترین و باوقارترین شیرهایی است که انسان تا به حال به چشم دیده است. کارشناسان و صاحب نظران این عرصه نام این شیر را آرتین نهادند. کیفیت راز بقای شیرالات آرتین.
پذیرش نمایندگی فروش از سراسر کشور با شماره تماس 021-510-88.
با سوت دابر این دیدار آغاز میشه. حالا این پرش زیبا رو میبینیم که از کار کنه حرکت میکنه، با ستارو حذف میکنه، وارد محوطه مهد پرش میشه. چه میکنه این مهد فرد؟ چه ارزون با کیفیت لولش میکنه. به به چه ارسالی، ارسال رایگان و گل گل گل، چه گل قشنگی داره این پرش. تو مهد پرش همیشه مشتری برنده میشه.
صد درصد، صد درصد
مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از سراحت رمپارس.
آروال تولید کننده و توزیع کننده انواع ابزارالات حرفه‌ای صنعتی و خانگی، با نمایندگی های فعال و خدمات پس از فروش در سراسر کشور. آروال ابزار موفقیت.
امروزه سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فلنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. توی این روش آب گوجه ها مثل آبشار از ارتفاع میریزن، بخارفز میشن، در خلع و در نمای 75 درجه تبخ میشن تا به رب تبدیل بشن. تبرک، تولید رب به روش فلنگ فیلم با حفظ ارزش‌های غذایی از مزرعه تا سفره.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
شنوندگان ارجمند سلام عرض میکنم حضورتون. صدای من رو در نشست خبری آقای دکتر حسینی، معاون محترم امور مجلس رئیس جمهور میشنوید که به مناسبت هفته دولت با خبرنگاران برگزار شد. خدمتتون سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همکارانتون و یکایک شنوندگان عزیز و گرامی.
جناب دکتر، برای ما و شنوندگانمون در خصوص توفیقات و تعاملات بین دولت و مجلس برامون بفرمایید.
بله، الحمدلله در این یک سال گذشته بنای ما بر این بوده که بتونیم جوابگوی نمایندگان عزیز باشیم. سوالاتی که دارن، ابهاماتی که دارن، مطالباتی که دارن، چون بالاخره نمایندگان در بین مردم هستند و آنچه که مطرح میکنند غالبا خواسته های مردم هست، و چون یک کمکاری در سالیان گذشته انجام شده، انتظار دارند این دولت که دولت پرتلاش و پرتحرک و فعالی هست بتونه جبران مافات بکنه و کمبودها رو برطرف کنه. دولت هم بهترین راه رو در همین سفرهای استانی دیده که بره از نزدیک واقعیت‌ها رو ببینه، اولویت‌ها رو تشخیص بده و فعال کنه مدیران استانی رو که بتونند کار کنند و همه دستگاه بیان پای کار از این جهت در این مدت اقدامات خوبی انجام شده و همینطور که در هفته گذشته شاهد بودیم 281 نفر از نمایندگان از فعالیت‌های رئیس جمهور حمایت کردند، یعنی این که نشون میده که نمایندگان هم راضی هستند از این همکاری خوبی که وجود داشته. همه نمایندگان دسترسی داشتند، با رئیس جمهور دیدار کردند، یک دور همه نمایندگان، بعد دور دوم رو ما شروع کردیم که علاوه بر مجامع استانی نمایندگان، فراکسیون ها، کمیسیون ها، حتی افرادی که اگر وقتی نظری دارن، بحثی دارن، اینها رو رئیس جمهور میبینه، حرفاشون رو میشنوه و همینطور معاون اول، معاون اجرایی، وزرا و خب سوالاتی هم که بوده سعی کردیم که در همون کمیسیون با نماینده یا قبل از کمیسیون حتی با نماینده صحبت بشه، که معمولا سوالات در مورد درخواست ها و مطالبات هست، اونچه که در حوزه انتخابیشون باید انجام بشه، اینها را ما سعی کردیم اونجایی که مقدور هست انجام بدیم، یک جایی هم که میسر نیست اینها رو توضیح میدیم بهشون که بالاخره ما اعتبارات محدودی داریم، این تعداد کار میشه در کشور انجام داد، یا مثلا در بودجه اصلا پیش بینی نشده، خارج از اون ما نمیتونیم کاری انجام بدیم. با این تفاهم به نظر میرسه که ما تونستیم به مردم بیشتر خدمت کنیم، بلا دائم بگه تنش باشه، درگیری باشه، نزاع باشه، راه به جایی نمیبریم و نتیجه حاصل نمیشه. در طرح و لوایح هم همکاری خوبی بین دو قوه وجود داشته تا کنم.
خدا قوت میگم خدمتتون و امیدوار هستم که این تعامل در آینده هم وجود داشته باشه و ما شاهد توفیقاتی باشیم برای هم دولت و هم مجلس.
انشاءالله. متشکرم.
عزیزان شنونده، این هم گفتگویی بود با جناب آقای دکتر حسینی، معاون محترم امور مجلس ریاست جمهوری، که امروز در هفته دولت نشست خبری رو داشتن. علی رشیدی، رادیو ایران، ساختمان معاونت امور مجلس جمهوری اسلامی ایران.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
آرزوی ما در این لحظه عصرگاهی اینه که هر جایی که هستید گل لبخند روی لبانتون بنشینه. عصرتون بخیر باشه شنوندگان عزیز رادیو ایران و از اینکه با ما همراه هستید بسیار ممنون و سپاسگزاریم. دعوت میکنیم ازتون که شنونده برنامه فرزند ملت باشید از رادیو ایران.
ولی انقلاب، انقلاب اسلامی، عقیده آزاده. ما هم قبل از اینکه شما تروریستان هاتون به عقیده آزاد برسن، به لا اکراه فی الدین رسیدیم. سابقش 14 قرنه. قبل از اینکه روسو، قبل از اینکه ژان پل سارتر، قبل از اینکه مارکس، قبل از اینکه لنین به ذهنشون بیاد که چه این حرفایی میشه زد، قبل از اینکه فشار کاتولیک پروتستان ظاهر بشه و این جمله ها ارزش پیدا کنه، ما لا اکراه فی الدین را مطرح کردیم در تاریخ. اما اگر قرار باشه یک نظامی نظام اسلامی باشه، باید تمام روابط و ضوابط و معیارها معیار اسلامی باشه. 14 قرنه که مردمی فریاد میکنن، تلاش میکنن، مکتبی را مطرح کردن و برای پیاده شدن اون مکتب سرمایه گذاری میکنن.
تابستان 1360 خورشیدی، فصلی تلخ در اذهان ملت ایران.
من صریحاً اعلام می کنم که ملت ما مصمم است حتی با دنبال کردن یک جنگ طولانی و مردمی، نه تنها متجاوزین را سر جای خود بنشاند، بلکه جوابی دندان شکن به امپریالیسم آمریکا دهد.
فرزند ملت.
احساس میکردم که بنی صدر تصمیم گرفته که با دولت مبارزه کنه. بهترین نسبتها رو در برخوردش با من میداد.
شهید محمد علی رجایی 2 هفته پیش از شهادت در پیامی تلویزیونی سوابق و عملکرد سازمان را اینگونه تحلیل کرد. سازمان مجاهدین در زندان حرفشان این بود که درست است که ما شعار مبارزه با امپریالیسم می دهیم. درست است که با رژیم شاه می جنگیم. درست است که با ساواک باید جنگید. ولی قبل از هر چیز با مسلمانانی که امام خمینی را به عنوان رهبر این انقلاب قبول دارند باید با آنها جنگید. این تفکر آنها بود و ما در زندان به روشنی می دیدیم که با مارکسیست ها متحد می شوند و علیه ما می جنگند. سازمان مجاهدین با عمل کردی که در این 2.5 سال دارند خط خودشان را نشان دادند. ای سازمان، آیا در عرض این 2.5 سال شد که یک ساواکی را بکشی؟ آیا شد که یک سرمایه دار صهیونیست استثمارگر را بکشی و بیایی و بگویی که انقلابی هستی؟ اما بهشتی را کشتی. این موزگیری توست. دفتری در ساختمان نخست وزیری.
احمد آقا، لطف کنید هرچی اطلاعات به دستتون رسیده درست به تاریخ و به واقع دستبندیش کنید و بدید به من.
بله آقای کشمیری، روالمون مشخص. من میدونم که شما دوست داری کار دقیق انجام بشه، ولی نیازی نیست که هیچ تکرارش کنی.
قفلت احمد آقا، یه لحظه قفلت تو این وضعیتی که ما الان توش قرار داریم میتونه فاجعه جبران ناپذیری به جا بذاره.
آقای کشمیری، ما همه حلقه‌های محافظتی اطلاعاتی جمهوری اسلامی هستیم. خیلی خوب نیست اینطور به همه زنین باشی.
نه احمد آقا، اصلا و ابدا هیچ شکی ندارم. عرض کردم که قفلت.
مسعود کشمیری، فرزند سعید، با شماره شناسنامه 401، متولد 1329 از کرمانشاه، دارای مدرک لیسانس امور اداری و مدیریت بازرگانی از دانشگاه تهران. او قبل از انقلاب در یک شرکت انگلیسی کار میکرد و پس از پیروزی انقلاب بنابر اظهارات خودش در جهاد سازندگی مشغول به کار بوده است. او با نامه ای که از دولت موقت با امضای مهندس بازرگان داشت به رکن 2 ارتش در نیروی هوایی رفت و به اسناد محرمانه و رسمی مملکتی دسترسی پیدا کرد. او به ستاد خونسازی کودتا پیوست و تأثیر بسزایی در افشای کودتای نوژه داشت. این اتفاق باعث شد افراد زیادی از حکومت جمهوری اسلامی مخصوصاً محمد علی رجایی به او اعتماد پیدا کنند. صبح راپله های ساختمان نخست وزیری.
آقای کشمیری، شما خوب هستین که انشالله؟
مرحمت شما. خوب که چه عرض کنم، خیلی نگرانم. به نظرم باید حلقه امنیتی آقای رجایی رو محکمتر از قبل کنم.
بله کاملا درسته، این نگرانی که وجود داره، ولی آقای کشمیری ما انقلابی هستیم. هر اتفاقی که میفته باید برنامه‌ای براش داشته باشیم تا حلش کنیم. کارمون مثل بازی شطرنج میمونه، هر حرکتمون فکر شده است.
بله آقای تهران،
از فعالیتی که شما سر کودتای نوشه داشتین و اطلاعاتی که تونسته بودین طبقه بندی کنین، آقای بهزاد نبوی نگاه مثبتی به شما پیدا کردم. از این جهت صحبتی که با آقای نبوی داشتیم تصمیم بر این شد که شما رو به شورای امنیت ملی نخست وزیری ببریم. شما در واقع جانشین بنده هستیم، در واقع دبیر شورای امنیت ملی.
اتفاقا من همیشه دوست داشتم که وارد فاز کار توی امنیت ملی بشم. باورمون همیشه این بوده که ما توی ستاد خونساسازی کودتا کار معلولی انجام میدیم، اما تو شورای امنیت چون با نون و آب و زندگی مردم بیشتر سر کار داریم، نگاه بیشتر علتیه. من خیلی خوشحالم که چنین نظر مثبتی به من هست.
بسیار خوب، چقدر خوب که شما آمادگی این کار رو دارید. بیشترین کاری هم که از شما انتظار میره سر و سامون دادن به جلسات دفتر نخست وزیری آقای رجایی و آقای باهنر. همونطور که در جریان هستی، علاوه بر ایشون مسئولین و نماینده های دستگاه امنیتی کشور هم توی این جلسه حضور دارن.
فقط آقای تهرانی، بالاخره به دلیل مرتعب شدن فضای امنیتی کشور تو این روزها طبیعیه که بحث نگهبانی و حراست حساسیت بالایی داشته باشه. میخوام ببینم آیا...
بله بله، من بخشنامه های از آقای کامران به دستم رسیده. همونطور که خودتون فرمودین، فاز امنیتی این روزها خیلی سفت و سخت شده، ولی من ترتیبی میدم که خیلی مشکلی برای شما ایجاد نشه.
مشکل که نه، میدونین منظورم اینه
بله
که...
بله، من متوجه حساسیت شما هستم. انشاءالله که همه کارها روی روال انجام بشه.
انشاءالله. پس اگه امری نیست من برم که تنظیم یه سری پرونده ها هنوز کامل نشده.
فقط آقای کشمیری، هر موقع که نامه بهتون ابلاغ شد شما دیگه بیایید دفتر من تا یه جلسه برای نحوه کارمون داشته باشیم.
حتما آقای تهرانی.
در پناه حق.
در پناه حق آقای تهرانی. خداحافظ شما.
خداحافظ شما.
ترور نافرجام حجت الاسلام سید علی خامنه ای امام جمعه وقت در مسجد ابوذر و انفجار ساختمان حزب جمهوری اسلامی و شهادت سید محمد بهشتی و 72 تن از همراهانش، حلقه امنیتی مراکز دولتی و حفاظتی کشور تنگ‌تر شد، تا جایی که حسن کامران مسئول حراست کل کشور طبق بخشنامه شیوه امنیتی ساختمان‌های دولتی را ابلاغ کرد. اما به دستور خسرو تهرانی، مسعود کشمیری از هر گونه بازرسی معاف شد. بعد از انفجار هفتم تیر، رئیس جمهور وقت محمد علی رجایی، نخست وزیر محمد جواد باهنر به همراه هیئت دولت به جماران نزد آیت الله خمینی رفتند. صبح، گیت ورودی جماران.
ببخشید آقای کشمیری، ما این کیف سامسونت شما رو بگردیم.
یعنی چی که بگردیم؟ من فکر میکنم ما اینجا کارهای مهمتری داریم.
ما هم اینجا کارمون همین آقای کشمیری، دستوری که به ما ابلاغ شده و ما هم باید اجراش کنیم.
ممنون از اینکه انقدر پایبند به وظایفتون هستید، ولی نیازی به گشتن کیف ایشون نیست.
آقای رجایی، خدای نکرده اینجا کسی قصد اهانت نداره. باید کیف ایشون رو بازرسی کنیم.
ایشون دبیر شورای امنیت هستن و این کیفم کیف مدارک و برگه های مربوط به این موضوعه. آقای کشمیری هم باید توی جلسه ما با امام حضور داشته باشن و این جلسه رو صورت جلسه کنن و هم باید مدارکی رو ارائه بدیم به حضرت امام. میخواید اصلا کیف و بنده ببرم داخل؟
آقای رجایی، بازرس شرمندگی باید بگم شما هم اگه ببری تو، بنده باید کیف رو بازرسی کنم.
آقای عزیز، شما انگار اصلا متوجه نیستید که دارید چی میگی.
اگر نمیخواید کیف رو باز کنید، خواهشن کیف رو بذارید پیش شما بمونه. بعد از اینکه از پیش حضرت امام برگشتید، ما کیف رو تقدیم شما میکنیم.
آقای رجایی، ظاهرا بنده سعادت ندارم که خدمت امام برسم. من این رفتار رو نمیتونم تحمل کنم. من با اجازه